السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. خداوند رو سپاس می‌گذارم که توفیق داد در این مجلس با عظمت که به یاد اون مرجع عزیز فقید منعقد شده است، در خدمت شما عزیزان دوستدار اهل بیت و علماء اهل بیت توانستم حضور پیدا کنم. خداوند متعال به شماها خیر عنایت بفرماید که بر اساس من وقر آل من فقد وقر ربه، با توقیر و بزرگداشت عالمی بزرگ مرجعی ستر، توقیر مقام پروردگار کرده اید. به حسب روایت خداوند به همه شماها خیر عنایت بفرماید. این دفعه دومی است که من موفق شدم به این شهر عزیز مذهبی بیایم. دفعه اول بیش از 40 سال قبل، یعنی قبل از پیروزی انقلاب، و امروزم که خدمت شما هستم. اما شطان ما بین هما، اون آمدن با این آمدن چقدر فرق دارد. هرچند از لحاظ زمانی حدود 40 سال است، اما از حیث تغییر شرایط و وضعیت، اون چه اتفاق افتاده به حسب معمول در 40 سال نمی گنجد و بیش از این هاست. 40 سال معمول این تغییرات رو نداشت و نمی توانست داشته باشد. چرا؟ زیرا دفعه اول که آمدیم برای چه هدفی آمدیم اینجا؟ در خطه گیلان تعدادی از روحانیون برجسته تبعید بودند. یه روحانی و سید بزرگواری هم در فومن تبعید. ما تصمیم داشتیم که برای تکریم مقام اونها هر جا که بتوانیم سراغ تبعیدی هایی که در راه نهضت اسلامی و متابعت از فرمانهای رهبر عظیم الشأن و فقید انقلاب امام اعلی الله مقامه تبعید شده بودند، بریم به دیدنایی اونها. وقتی که وارد استان می شدیم می بینیم استانی تحت سیطره استبداد، نشانهای دینی کمرنگ، مساجد خلوت، روحانیت اون ارزش واقعی رو که باید داشته باشه بر اثر تبلیغات دشمنان و نقشه های شوم استعمار اون موقعیت خودش رو نداره. ولی امروز که آمده این به حمد الله مردم یه مردم دیگری، فهم دیگری، ارادتشون به دین، قرآن، نظام اسلامی، مرجعیت، ارادت دیگری. اون روز نه تنها گیلان بلکه سراسر کشور تحت سیطره دولتی دست نشانده، رژیمی فاسد، وابسته به بیگانه، عامل اجرای نیتهای بیگانگان خصوصا آمریکا و اسرائیل و انگلیس بود. مردم از خود هویتی نداشتند، اختیاری نداشتند، مسئولین از مردم بیگانه بودند، بین اونها و بین مردم دیواری کشیده شده بود. تصمیم ها چه در استان چه در سطح کشور پشت درهای بسته و تصمیم های مهم و سرنوشت ساز تحت نظر و اشراف سفارتخانه های بیگانه و توسط افراد خود فروخته اتخاذ می شد. اون وقت کشور برای خود موقعیتی نداشت، استقلالی نداشت، نه استقلال سیاسی داشت، نه استقلال اجتماعی داشت، نه استقلال اقتصادی داشت، هیچ نبود. عبارتی رو اخیراً از مرجع عظیم الشأن مرحوم آیت الله وحدت اللهم صل علی دیدم، خیلی مطلب مهمی بود. البته اصل مطلب واضح هست، اما از زبان چنین مردی و با واسطه از یک مرد بزرگ دیگری خیلی مهمه. اون وقتی که این استان توسط روس‌ها و انگلیس‌ها دست به دست می‌شد و میرزا کوچک خان تلاش داشت که استان و بلکه ایران را از چنگال بیگانگان و استعمارگران نجات بدهد و اون همه تلاش کرد، این مرجع بزرگ می‌فرماید از قول کسی که حاضر بود در جلسه و برای من نقل کرد، سفیر انگلیس به میرزا کوچک گفت، پیشنهاد داد، تو بیا با ما همکاری بکن، ما طمع در زمینهای ایران نداریم اما منافع داریم و طمع در منافع ایران داریم، ما از تو حمایت میکنیم، تو را به حکومت ایران میرسانیم. این را به حسب نقلی که در کتاب نوشته شده است از قول این بزرگوار، خدمت حضرت امام هم نقل کردن. میرزا کوچک میگوید حکومتی که شالودهش و پایهش بر پیشنهاد شما و همکاری شما باشد ارزشی ندارد و پایدار نخواهد بود. وقتی امام این فرمایش میرزا کوچک خان از مرجع عالی قدر میشنوند، تحسین میکنند سلام میرزا را. بعد مرجع عزیز ما میفرماید بعدها نقل کردند که میرزا، یعنی در همون مجلس سفیر میگوید، سفیر انگلیس، من به تو مهلت میدهم، الان میخوام برم بصره، کجا کجا، در نهایت هندوستان تا 14 روز. فکراتو بکن، اگر تو حاضر نشدی یک فرد رذلی را پیدا خواهیم کرد و بر مردم مسلط خواهیم نمود. دنباله این فرمایش این چنین است که میرزا کوچک خان بعدها در یک مجلسی گریه می کرده و می گفته است نمی دانم کدام فرد شیر ناپاک خورده ای را بر مردم ایران مسلط خواهند کرد. این چنین می گرید. رژیم سابق این چنین پیدا شده، همون وقت هم حساب کرده بودن، می دونستن هم چی را پیدا بکنن. رضای پهلوی اول، پهلوی اول بی سر و پا را که رفتر از او نیافتند بر کشور مسلط کرد، تمام مقدرات کشور را تحت اختیار او و خود فروخته های دیگر در آوردند. خدا می داند چقدر خونهای محترم و عالمان عزیز توسط رضاخان و رفقایش بر روی این زمین گیران ریخته شده و جاهای دیگر. این چنین مسلطش کردن. حالا ببینید پیشبینی میرزا کوچک خان علیه الرحمه چگونه به صحت پیوست. 16 سال، حدود 16 سال شد، انگلیس ها دیدن این مهره دیگه نمیتواند اون نقشی را که بهش میدهن بازی کنه. با یک تصمیم، با یه تصمیم او را عزل کردن. برو، با چه خفتی، با چه ذلتی، خواست یه مقدار چمدان جواهرالات و طلاجات همراه خودش ببره، گذاشتن تا لب مرز کنار دریا بندر عباس ببره، اونجا گرفت ندش. لخت و اور و آریان از مال دنیا فرستانش آفریقای جنوبی، جوهانسبورگ، تبعید اون سر دنیا، حتی کرایه نداشت به صاحب خانه یهودیش بده از بدبختی و بیچارگی. گفتن یکی دیگه از اون رزتر و پستر بذاریم سر کار، فرزند کثیفش رو گذاشتن سر کار و اطراف او را مهره هایی که پرورش یافته سرویس های جاسوسیه انگلیس و پس از اون امریکا و پس از اون موساد و سایر سرویس های جاسوسی غربی بود، اطراف او چیدن، مقدرات کشور را در اختیار اینها گذاشتن. اینا بودن. اون زمان چی میدانست آیت الله بهجت کیه؟ الله چی میدانست مراجع دیگه کی هستن الا افراد خاصی؟ چه ارزش این علما را میدانست؟ چه ارزش های معنوی را میدانست؟ چی میتونست در مقدرات کشور دخالت بکنه؟ کشور در قبضه بیگانگان. اما به حمد الله الان که میاییم میبینید چه کشوری، چه عظمتی، چه قدرتی. اون روز اگر کشور ایران آلت دست آمریکا و مثل آمریکا بود، امروز در صف اول مبارزه با آمریکا و اسرائیل قرار داره. اگر اون روز هیچ استقلال سیاسی نداشت، امروز قوی ترین کشور در استقلال سیاسی است. اگر استقلال اجتماعی نداشت، امروز استقلال اجتماعی داره. امروز به طور نسبی استقلال نظامی و اقتصادی دارد. اگر اون روز فرمانده کشور فرمانده کل نظامی کشور را اونها تعیین میکردن، امروز فرزندان پاسدار شما مزدوران اونها را در خلیج فارس کتبسته می آورن، اشکهای چشم اونها جاری است. هم از انگلیس گرفتن، هم از آمریکا گرفتن. اینا قدرت کمیه؟ اینا ساده است؟ اگر اون روز مأمور اونها می گفت ما نمی توانیم حتی یک لولهنگ به قول خودشون یعنی آفتابه بسازیم، موشکهای نقطه زن ما امروز کیلومترها و هزاران کیلومتر، 2000 کیلومتر اونورتر لانه های فساد رو در هم میکوبد. اگر اون روز تمام صنعت ما وابسته بود، امروز ببینید انرژی هسته‌ای ما کجا رسیده که همه دشمنان اسلام به خودشون میلرزن. نانوتکنولوژی ما کجا رسیده؟ درمان و بهداشت و پزشکی ما کجا رسیده؟ این کشور از حلقوم این گرگان خوناشامی که سیری ناپذیر بودن بیرون کشیده شد. امروز که ما خدمت شما هستیم این چنین شده است. این است که مستکبران عالم، اونهایی که عادت کردن منافع ملت‌ها را ببلعند، دیگه طاقت ندارن. اسرائیلی که خواب نیل تا فرات را می‌دید، امروز در خانه خود محصور شده، خواب راحت ندارن. انگلیس در مقابل منافع نامشروعی که داشت اینجا بیچاره شده، نمی‌دونه چیکار بکنه. این چنینه که دشمنی میکنن با ما، ولی ما که با اونا کار نداشتیم. میگه شما زندگی خودتون بکنید، چه کار داری آمریکا اونور دنیا میایی اینور دنیا؟ اون میخواد ایران رو دوباره برگرداند به حالت سابق، همونطوری که به عربستان میگه گاو شیرده، ایرانم رو قرارش بده یه گاو شیرده. بچه میشه این همچون چیزی؟ این کشور کشور اهل بیت است. این کشور مراجع بزرگی داره. این کشور رهبر داره. این کشور محبت اهل بیت داره. این کشور امام زمان داره. همه عاشق امام زمانن. این کشور هزاران، ده ها هزار شهید داده. این استان نزدیک به 10,000 شهید داده. مگه مردم بر میگردن از راه اسلام و قرآنی که برای اونها ترسیم کرده است امام راهل؟ بله، گاهی امواج پیدا میشه. این لازمه طبیعی جامعه هاست. این امواج میاد و میره، اما اصل دریا همچنان استوار باقی است. این مردمی که امروز در اینجا حاضرن، در داخل مسجد، خارج مسجد، مردمی که بعداً این سخنان را خواهند دید و شنید، اینها دلهاشون برای اسلام و قرآن و اهل بیت و رهبری و نظام جمهوری اسلامی میتپد. اینها خودشون را مرهون خون شهدا میدانند، موظف به پاسداری از خون شهدا میدانند. کشور این چنین است. به حمد الله الان که اومدیم این چنینه. این مجلس به یاد مرجع بزرگی تشکیل شده که خداوند متعال توفیق داد مقداری از نزدیک، مقداری با واسطه، مقداری شفاهی، مقداری مکتوب از حالات اون بزرگوار خبردار باشن. از قبل انقلاب، در اوج انقلاب خدمت ایشان بودیم. تنها شماها گرفتار نبودید. در قوم ما روزگاری خدمت ایشون می رسیدیم. تمام مغازه ها تعطیل. تانک ها سراسر خیابان ها سقف کشیده بودند. نیروهای ارتشی مواظب بودند. حکومت نظامی
درس ها تمام تعطیل. یه درسی که معلوم نشه که درس ها از لحاظ تعطیلی و به عنوان اعتراض آسیب ببینه. یه درسی در منزل چند نفر بودیم خدمت این مرجع عزیز میرسید و در اونجا نکاتی رو میفرمود. چرب امروز ما میخورد. بعدها هم خدمت ایشون بودیم. یکی از خصوصیات این بزرگوار جامعیت بود. در زمینه‌های مختلف جمع بین تضادها کرده بود که معمولا اتفاق نمی‌افته. در مسائل معنوی عرفانی من تعبیر کردم از ایشون کتوم بذول، هم کتوم بود هم بذل میکرد. میشستی سکوت نمیکرد، نگات نمیکرد، شروع میکرد به نصیحت کردن، حرف زدن. حتی یادم میاد اون وقتا که خدمت ایشون بودیم، فقه و اصول بود، نصف درس نصیحت. و گرچه ما قابل نبودیم و اونچنان که باید و شاید بهره نبردیم، اما ایشون تلاشش رو میکرد. نصف درس تقریبا نصیحت بود. یعنی بذول. بعضی‌ها اهل سکوتن، هر چی نزدیک میشه چیزی نمیگن، و در این حال در این نصیحت کردن مواظبت داشت همش از قول دیگران. استاد ما چنین گفت، فلان کس چنین گفت. حتی اسم استاد هم معمولا نمی برد که مقصود کدوم استاده. ما حد می زدیم گاهی که مقصودشون کی هست، اما معمولا ذکر نمی فرمود اون وقتایی که ما خدمتشون بودیم. حالا بعدها من نمی دونم. و در این حال کتوم، یه چیزایی رو که نمیبایست گفت، یه چیزهایی که همه اهلش نیستن، مخاطب اهلش نیست، یا این مخاطب اهلش نیست. بالا میرفتی پایین میومدی، امکان نداشت. چنان بر خود مسلط بود و زبانش در اختیارش بود که هیچ مطلب درز نمی کرد. معمولا کسانی که اهل سخن هستند، افراد رند می توانند از اونها حرف بیرون بیارند، اما ایشون ابدا. هر چرا که اراده داشت و صلاح می دید بیان می کرد و دریغ نمی کرد، و اون چرا که صلاح نمی دید امتناع داشت. بذولان کتوم. در این حال در مسائل اجتماعی هیادیون جمعیون، هم یه انسان گوشگیری بود هم انسان اجتماعی بود. یعنی چه گوشگیر بود؟ یعنی این مجالسی که خیلی از ماها عادت داریم استفاده میکنیم ازش، شایدم مباح باشه، اما ایشون بخیل بود به وقتش. مبادا این وقت عزیز تلف بشه، بی خود خود را معطل نمی کرد. اما اون جایی که باید دخالت بکنه دخالت می کرد. مسائل اجتماعی توجه کافی می کرد در جایی که لازم می دید دخالت بکنه. شاید در این باره بتونم بعداً اگه وقتی باشه توضیح بیشتری بدهم. در مسائل عرفانی فردی بود کاملاً موازین رو رعایت میکرد، بسیار قدرتمند، مستقل، خیلی هنر است. معمولاً در مسائل عرفانی چون شاگردان عرفانی مجذوب اساتید خود می شوند، معمولا اون روش استاد را بدون اون که استقلال فکر و استقلال روش داشته باشن دنبال می کنن. اما از اونجا که هم ایشون اساتید متعدد دیده بود در این زمینه و هم خود اهل فکر بود، روش مستقل داشت، نظریات مستقل داشت، در تفسیر مکاشفات، در تفسیر رؤیا، رؤیاهای صادقه مستقل بود. ایشون راه خداشناسی را خوب یاد میداد به بندگان. متوسط بود، نه نقش استاد را منکر بود، نه فرد را متعبد 100% به استاد میکرد. خیلی مهمه این. بعضی ها میگن در طریق عرفان تو باید 100% تسلیم استاد باشی. چون که مراحل عالیه را طی کرده بود و نزد اساتید بزرگی که واقعا هر کدومشون دنیا و بیش از دنیا عظمت داشتن تلمذ کرده و استفاده فرموده بود، فرمود اگه مضمون کلامش، اگه استاد پیدا کردی، استاد درست، خب فبه ها و نعمت، و الا راه خداشناسی بسته نیست. میدانست که اللهم ان قلوب المخبتین الیک واضحه و سبل الراغبین الیک شارعه و اعلام القاصدین الیک واضحه. اونایی که میخوان به طرف خدا برون گیر یه استاد نیستن. فکر نکنی، خودت محصور نکنی، بیچاره نکنی. کیفه ترد ظمآن ورد الهی آقه شارعه یا شاربه کلا و هیاغو که مطرعتون فی غنک المحول و بابو که مفتوحون لطلب و الوغول. در دعای صباح میخونیم خدایا حوزهای معرفت تو سرریز است و باب شناسایی و وصول برای به تو باز است. ولی خودم گفت عمل بکنید به اون چرا که میدانید. بهترین استاد شما عمل شماست. این رساله رو بردار عمل بکن، عقایدت رو درست بکن، محبتت رو به اهل بیت بالا ببر، صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. میرسید استاد پیدا کردی چه بهتر، تو رو کمک میکنه. اما در جا نزن اگه استادم پیدا نکردی. بعضی که توغل در معنویات پیدا میکنن فراموش میکنن فقه و اصول را. هم فقیه هست هم اصولی، هم متعبد هست هم متفکر. خیلی مهمه. گاهی بعضی متفکرن اما از شدت تفکر تعبدشون آسیب می‌بینه. بعضی متعبدن، از شدت تعبد تفکر آسیب می‌بینه. کسی بتواند روی میزان حرکت کند. جای تفکر تفکر، جای تعبد تعبد. همه را هم از انواع با معیار و میزان عقل و شرع می سنجید. گفت وقتی که ما قرآن داریم، قرآن معیار است. اگه چیزی مخالف قرآن شد فضبوها علی الجدار، به دیوار بزنید. میخواد اسمش رو عرفان بگذاره، میخواد اسمش رو فقه بگذاره، میخواد اسمش رو اصول بگذاره، میخواد اسمش رو هر چی میخواد بگذاره. باید معیارها رعایت بشه. من میتونم بگویم بیشترین شباهت بین ایشون و مرحوم محقق اصفهانی هست. محقق اصفهانی که از اساتید بزرگ و کم نظیر فقه و اصول و فلسفه و عرفان و شهود و ذکر و تعبد این چنین بوده. حالا هر کدوم هم ممکنه مزایایی برای خودشون داشته باشه، ولی بیشترین تأثیر و بهترین الگو گمان من این است که نسبت به مرحوم محقق اصفهانی داشت. محقق اصفهانی انسان بزرگی است، یک حاشیه داره بر مکاتب، غنغایی دریایی از علم. به تعبیر ایشون 27 سالگی این رو شروع کرده و 14 سال به پایان برد. حاشیهش بر کفایه شاگرد مرحوم آقای آخوند وقتی که زنده بود شروع کرد، در جای دقت و علم است. در محبت به اهل بیت غوغاست. محقق اصفهانی، محقق اصفهانی کسی است که هر روز زیارت عاشورا را با صد لعن و سلام ظاهرا در حرم حضرت امیرالمؤمنین قرائت میکرد. با اون همه کار علمی، چیز ساده ای نیست. یه وقت یه انسانیست که کار علمی سنگین نداره، اهل ذکر خوبه، اما یه کسی اون همه 62 سالگی 65 سالگی مرحوم شده. حتی اون وقتی که سکته کرده بود، با زیارت عاشوراش با لعن و سلامهاش فراموش نمیکرد. سجده های طولانی به تعبیر مرحوم آیت الله مرجع عزیز ما، گاهی از شب تا صبح سجده طولانی داشت. چه خبره؟ اینا یه همچین اساتید، یه همچین شاگردانی تربیت میکنه. آیت الله بهجت اخیراً دوره استفتاءات و فتاوی ایشون را لطف کردن برای من فرستادن. واقعا خیلی کار بزرگی انجام داده ایشون با اون همه عبادت. دیدید دیگه، این همه می دیدن چون مجبور بود ایشون صبح بیای زیارت، یعنی وقتی که زیارت می اومد نمیتوند خودشو مخفی بکنه. می دیدید چقدر وقتش در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، وقتی که مشهد مشرف بود در حرم مطهر حضرت رضا سلام الله علیه اونجا می گذراند و از کارش، اورادش، قرائت قرآنش، دوره فقه را استنباط کردن کار آسانی نیست. ما یه چیزی می بینیم تو رساله نوشته است، مثلا فلان بی جایز است یا جایز نیست، فلان حد چی هست و فلان نماز این ذکر واجبه یا واجب نیست، اما پشت اینها استنباط سنگینی نهفته است و پشت اونها قواعد اصولیه سنگین تری هست و چرته به مبادی دیگری که لازمه. خب فردی تمام دوره فقه را، کمتر فقیه موفق میشه تمام دوره فقه را استنباط بکنه. فردی که اینقدر اهل احتیاطه، از زبانش نمیافتاد احتیاط. هر وقت ما رفتیم خدمتش، حالا کم و زیادش نوعا این چنین بود، توصیه به احتیاط. خودش معلومه در مقام استنباط چگونه باید استفراغ غوث بکنه و تمام دوره فقه را این چنین استنباط بکنه. اون وقت استفتاءات هم جدا، این استفتاءاتی که فراوان هست. من یه روز خدمت یکی از دیگه از مراجع بودم، ایشون هم درس فقه میگفت هم درس اصول. حالا بفهمید که چقدر مشکل قضیه. من با به واسطه رابطه‌ای که با ایشون داشتم و فکر میکردم که حالا میخوام یک خیرخواهی برای ایشون کنم، عرض کردم آه شما درس فقه و اصول سالهاست دوره اصول رو فرمودید، دیگه درس اصول رو تعطیل کنید، بیماری دارید، سنتون بالاست و به همون درس فقه اکتفا کنید. دفعه اشاره کرد گفت این استفتاءات منو کشت، این استفتاءات منو کشت. حالا آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه در آخرین سالهای زندگانیش این استفتاءات جواب میده، دوره فقر استنباط میکنه، اصولش هم نوشته. چند دوره خدا میدونه، من نمیدونم دقیقا، درس خارج اصول فرموده. باز شروع میکنه درس اصول، درس اصول واقعا نظیر نداره. در اون سن و سال فکر نمی کنم کسی دوباره بعد از تعطیل درس اصول دوباره شروع کنه تدریس اصول. یه قدرت فوق العاده می خواد با اون همه اعمال عبادی، با اون توجهات و تضرعات. این یک انسان بزرگ. یکی دیگه از چیزهای اجتماعی اینشون که می گفتن قبل از انقلابم کلماتی داشت که از اون استفاده می شد و در این کلماتی که ازشون نقل شده است کاملا آشکار نشون داده میشه، توجه ایشون به نفوذ اجانب و بیگانگان در ارکان حکومت بود. در ارکان حکومت ایشون از همون وقت فرمایشاتی داشت که در جای خودش شاید فرصتی دیگر عرض بکنم. معلوم بود نگران است. ایشون به شدت از روحانی و عالم و مرجعی که ساده اندیش بود میخواد دوری بگذیند. معلوم بود از علمای هوشیار متوجه به مسائل اجتماعی بسیار خرسند. خودش هم زیرک، توانا و هر مرجعی زیرک بود، پیش ایشون قرب و منزلت بیشتری داشت نسبت به سید یزدی صاحب قربه، اون مرد بزرگی که نتوانست انگلیس و ایادی انگلیس او را از پا در بیارن. خیلی خوشبین بود، نظر مساعدی داشت در مقابل به کسانی که سادگی داشتن در خصوص مسائل اجتماعی. خوشبین بود به همه، همه را تجلیل میکرد. یه جا ما ندیدیم تنقیص مگر برای تربیت ذکر کرده باشه در کلماتش، اما در این حال از ساده اندیشی و ساده لوحی در مسائل اجتماعی و نفوذ پذیری در مقابل بیگانگان بسیار بیزار بود. از اینجا توصیه میکرد مبادا تحت نفوذ بیگانگان قرار بگیرید. قاضی، وزیر، وکیل، بالاتر، پایینتر، با چند واسطه ممکنه تو را بخرن، با زبان شیرین تو را اغوا بکنن. دشمن در صدد است. بهشون هشدار میداد. دل واپس انقلاب بود. وقتی که در یک رؤیایی که قاعدتا رؤیای صادق است، از مثل ایشان مشکلی را احساس می کند برای انقلاب، دست به کار می شه، خود یک عملی را انجام می ده که این انقلاب نجات پیدا کنه، مبادا آسیب ببینه. بعد پیغام می ده به مقام معظم رهبری، آقا من احساس خطری میکنم، اعمالی را انجام دادم، شما هم باید انجام بدید. و مقام معظم رهبری هم نظر خاصی به ایشون داشتن. رئیس دفترشون را، مسئول دفترشون را میفرستن استفسار میکنن و به دیگران هم ایشون، بعضی از افراد دیگر هم توصیه میکنن، میگن چه کار بکنیم؟ میگن دعا، صدقه و بعض از اعمال خاص و دستورات خاصی که من خبر دارم، بالخصوص خبر دارم، دستورات معنوی که می دادن. و جالب اینه که علاقه متقابل را ببینید. رهبر انقلاب یه شخصیت ممتاز است، واقعا انسانیست فهیم، ذکی، معتقد، متوکل علی الله. اصلا بگویید حوادث روزگار تکون میدهد ایشون رو ابدا. ما سالهاست که محضر ایشون هستیم و قدرت ایمان و توکل ایشون بر خدا رو مشاهده میکنیم. اما در این حال با همه هوشی که دارد علاقه شدید داره، حتی الان هم رابطه خودش را با مرجع عزیز ما محفوظ بداره. و امروز من به شما عرض بکنم، من اطلاع قطعی دارم ایشون برای چند نفر از بزرگان اهل معنا و عالمان دارای سر هدیه معنوی میفرستند هر روز، هر روز، و یک سوره قرآن برای سوره خاصی هم هست برای مرجع عزیز ما میخواند. آیا من و شما برای پدر مادر مرحوم میخونیم هر روز یک سوره قرآن؟ خیلی هنر بکنیم هفته یه بار، حالا بعضی ها ممکنه بخونن، ولی ایشون عالمان متعددی را براشون میخونه، از جمله این بزرگوار. این بزرگوار دلواپس انقلاب بود، الانم داره هدایت میکنه انقلاب را، قبر مطهرش هم دارد حفظ میکنه انقلاب را، خود نفس اون قبرش، هر کس که اهل فهمت می فهمد اونجا. خب به حمد الله شما مردم اجتماع کرده اید در اینجا برای بزرگداشت چنین مرجعی، چنین عالمی، چنین بزرگی. خداوند به همه شما خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید. ببخشید این ساعت مثل که خراب، من نمی فهمم الان چقدر وقته که من مذاهب هستم؟ من عرض می کنم این انقلاب با این عظمتی که هست، با این عنایتی که امام داشت در این انقلاب، عنایتی که مرجع عزیز ما داشت، باید حفظ بشه. کسانی که به این انقلاب خیانت می کنن، کسانی که دست درازی می کنن به منابع مالی مردم، به عقاید مردم، به دین مردم، خیانتکارن و روز قیامت باید جواب بدهند. اینها کسانی هستند که بزرگترین جریمه ها را مرتکب می شوند و روزگاری در همین دنیا و در آخرت اگر توبه نکنند باید مؤاخذ بشوند. امروز دشمن وقتی که عظمت انقلاب را دیده با تمام قوا برای مقابله با انقلاب آماده شده و داره عمل میکنه. اگر چند روزی زیر پرده و با ماسک و با فریب علیه انقلاب فعالیت میکردن، امروز دیگه آشکار است. رسما میگوید ما میخواهیم رژیم اسلامی ایران را عوض کنیم، اینها را برگردیم، یعنی به حالت قبل برده خودمون قرار بدهیم. مردم مواظب باشید، هشدارهای مرجع عزیز ما را کاملا نصف العین خودتون قرار بدهید. توصیه ایشان به وحدت، دوری از دشمنان، توصیه های بزرگی. مبادا در این استان اختلاف وجود داشته باشه، مبادا مردم ایران، مبادا شیعه، مبادا مسلمان ها، عنایتی که به اتحاد مسلمان ها داشت، می فرمود حساب وهابیت جداست، اینا مسلمان نما هستن، اما بقیه مسلمان ها بر محبت اهل بیت اجتماع دارن، پس بنابراین باید اتحاد داشته باشن. وقتی که همه مسلمان ها باید اتحاد داشته باشن، شیعه معلومه، چرا بعضی ها دست جدا می کنن؟ وقتی که شیعه در هر جای عالم است باید اتحاد داشته باشه، مردم ایران چرا متحد نباشن؟ وقتی که همه کشور متحد است، چرا که به حمد الله این چنین است استان شما هم باید متحد باشد، همه برای اسلام و برای قرآن و برای احیای احکام اسلامی باید تلاش بکنند. عزت دنیا و آخرت در گروه اسلام است. اگر میخواید استقلال سیاسی داشته باشید، استقلال اقتصادی داشته باشید، استقلال نظامی داشته باشید، فقط به برکت اسلام و قرآن اهل بیت است، وگرنه دشمنان شما را میبلعند و هیچ برای شما باقی نمیگذارند و هستی شما را جز اون مقداری که به نفع خودشون باشد همه را مصادره خواهند کرد، اون مقداری که صلاح بدانند برای خودشون. و من میگویم این فرصت بزرگ را، یعنی فرصت جمهوری اسلامی که نعمت بزرگی است و خداوند در اختیار شما قرار داده است، قدر بدانید. اگر خدای نکرده کفران نعمت بشود، وقت باید ببینید اون چه که در تاریخ بر سر گیلان آمد و این استان دست به دست روس و انگلیس و با اون همه ضایعات انسانی و مالی و سیاسی و فرهنگی میشد، اون اتفاقات خواهد افتاد و بدتر از اون، چون دشمن بیشتر زخم خورده. اگر هیچ استانی این فهم رو نداشته باشه، باید این استان که آسیب دیده، برگردید تاریخ این استان رو در زمان مشروطیت و کمی قبل از مشروطیت و بعد از مشروطیت و زمان پهلوی اول خبیث و بعد، ببینید چقدر مصیبت ها دشمنان و بیگانگان بر این کشور گاهی به لباس دوست وارد کردن. همون هوشیاری که مرجع عزیز ما توصیه می کرد همه مردم باید داشته باشند، آگاه باشن، بیدار باشن، خوب انتخاب کنن، خوب نت کنن، از اختلاف بپرهیزن و این نعمت بزرگ را قدر بدانن که لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شکرگزار باشید خداوند هم برای شما درست میکنه. این چیزهایی که میبینید، این تحریم ها و این مشکلات، در لباب لطف خفی خدا وضعیت کشور به اون نحوی که پیش میرفت وضعیت مطلوبی نبود. مفت نفت را از دل زمین بیرون بکشیم، بسوزانیم بدون هیچ ملاکی، بدون هیچ معیاری، این مقدار انرژی را هدر بدهیم، اسراف های فوق العاده. خب حاضر نبودن دولت ها بر اساس اقراضی که داشتن برنامه ریزی صحیح بکنن. اما عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. یه مشکلاتی هست، اما درون این مشکلات خیر است برای ما. بدانید حتی ضایعات سیری که اتفاق افتاد برای ما خیر است. و کم لله من لطف خفی یدق و خفاه عن فهم الذکی، لطف خفی الهی است، باران که رحمت است. و خرابی هاش هم که به حسب ظاهر خرابی بوده است، امروز ببینید، همین امروز تحلیل اقتصادی میکرد تلویزیون، تکیشو دیدم، درسته. و قبل از این هم من خودم این تحلیل رو داشتم، وقتی که تقاضا بیا بالا، اون مشکل بیکاری و عدم اشتغال صنعت بسیارش حل میشه. الان بسیاری از مردم احتیاج به وسایل خانگی دارن، لوازم ساختمانی دارن، آجر دارن، آهن دارن و امثال اونها. تقاضای مؤثر بالا میره، بر اساس ضریب فزاینده درآمد مردم هم بالا میره، البته به شرط اینکه یک دولت قوی مقتدر مدیریت بکنه و درست عمل بکنن دولتی های ما، به نفع کشور میشه. به حمد الله ضایعات انسانی را خیلی کنترل کردن، این تحریم هایی کردن، این همه نفت الان داره بی خودی در مرزهای ما و بنزین به قیمت مجانی از مرزها خارج میشه. باید سهمیه بندی بشود، باید جلوگیری بشود به روش صحیحی که به مردم هم فشار نیاید. به این سهمیه بندی لازم است. اینا لطفهای خفی خداوندی است، اینا چیزاییست که مرجع عزیز ما میفهمید اما از طریق باطن. و ماها همه باید به این نکته توجه داشته باشیم. امیدواریم که خداوند متعال این مرجع عزیز را با اولیاء خودش و با شهدای کربلا و با اهل بیت محشور بفرماید. خداوند روح بلند امام و همه خدمتگزاران به اسلام و مراجع مازین را با ارواح صدیقین و شهدا محشور بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد اموات این جمع را غریق رحمت بفرما. شهدای ما را و شهدای کربلا محشور بفرما. دشمنان اسلام و قرآن را نابود بفرما. اسرائیل و آمریکا و وهابیت و تکفیری ها را نابود بفرما. مشکلات اقتصادی اجتماعی ما را برطرف بفرما. خدایا مقام معظم رهبری را تسدید و تأیید بیشتر عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد ظهور امام زمان را حج زودتر مقرر بفرما. ما را از یاوران حضرتش قدار بده. بالنبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله.